بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 296، مورد هفته 11/97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل رسیدیم به مسئله عمل خاص و اینکه عمل خاص چگونه قیمت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه، مورد قبول خدا میشه، صعود میکنه، چگونه برتر میشه عمل و گاهی ظاهر عمل یکسانه ولی باطن عمل، ولی با این حال لحاظ این عمل با اون عمل که ظاهر یکسانه با هم بسیار فرق داره. گفتیم این زیر سر باطن عمله. باطن عمل هم به سه چیز نحوه استقرایی بهش رسیدیم و عرض کردیم. یکی معرفت بود، یکی صدق و صفا و خوشدلی بود و یکی هم مسئله به اصطلاح اخلاص، اخلاص برای خدا. این ستا رو عرض کردیم و چگونه این سم تحصیل بشه، حاصل بشه رو هم توضیح دادیم. دیگه باز به اصطلاح در این زمینه صحبتی نداریم. فقط گفتیم چون بحث اخلاص رو حالا داریم اینجا میکنیم، عنوان اخلاص به اخلاص برای خدا پیش آمد و اینها، خالص بشه کار برای خدا، خوبه که اینجا ما یکم بیشتر بیستیم. متن رو از حضرت امام داشتیم میخوندیم، عرض کردم مطلب رو گفتیم، تمام شده، کار تمام شده. برای اینکه برخی از ظرایف بحث اخلاص خودش نشون بده، این متن رو شروع کردیم بخوندن. دیروز شروع کردیم از آداب و صلات، از صفحه 160 تا صفحه 166 رو خوندیم. مطالبی در این زمینه بود که گفته شد و دیگه میگذاریم. واقعش در کارهای سلوکی دو تا چیز خیلی مهم حالا مطرح میکنن، یکی معرفت، یکی اخلاص. اخلاصش حالا خواستیم بیستیم بیشتر در متن از امام میکنم. ادامه متن رو که حالا میخوام بخونم از حضرت امام هست، یعنی از همین آداب و صلات، از صفحه 171 به بعد که مطالبیشون داره. بعض شما گفتیم ولی با قلم و بیان و تحلیل از دمام خیلی شیرینه، من اجازه بدید بخونم. مطلبی که الان شروع میکنه حضرت امام، که ما قبلا هم عرض کردیم این مسئله رو، که اساسا با معرفت باید اخلاص پدید بیاد، با معرفتی که برای انسان حاصل میشه اخلاص پدید بیاد. یکی از راه‌های پدید آمدن اخلاص چیه؟ معرفته، رو قبلا عرض کرده بودیم. اینجا حضرت امام میخواد اینو مطرح کنه ولی با یک بیانی داره که این بیان هم به نظر مهمه. تو بحث‌های تفسیری یه اشاره‌ای کردیم، اون آخرین مقدمه‌ای که داشتیم میگفتیم در مقدمه‌های المیزان، مقدمه المیزان، اون آخرین مقدمه مقام نمیدونم 12 بود چی بود، 11 بود، داشتیم میگفتیم، اونجا هم یه اشاره کردیم. و اون چیه؟ حضرت امام حرفش اینه تمام علوم به اصطلاح قرآنی که هست، به ویژه علم توحید، همش میتواند بشود عمل، همش بشود سلوک. یعنی نفس توحید خود میشه سلوک. توحید رو فقط خیال نکنه یه اندیشه است و باور پیدا کنه، نه، اصلا میشه عمل، خود میشه عمل. قبلا من یادم این بحث رو ما تو بحث ایمان توضیح دادیم، ما سه نوع عمل داریم. گاهی عمل خود همون ایمان، همون اعتقاد موج میزنه، مثلا همون اعتقاد، مثلا میگید عمل ذکر، مثلا میگه آقا ذکر لا اله الا الله بگو، این ذکر میگه، این عمل چیه؟ یعنی همون حقیقت توحید رو هی به خودت القا کن، یک عمله. از یک جهت به اصطلاح توحید اعتقاده، اما همین رو میتونید در دل عمل کاری انجام بدید، ذکری بگید، این ذکر خود عمله، تمام اون حقایق توحیدی رو توش اشباکه. این نمازی که میخونیم چجوریه؟ ما همش مثل این که همین اعتقادات پاکی که داره درش موج میزن، چیز دیگری وجود نداره. همین اعتقادات پاک به صورت عمل در اومد، به شکل ذکر سجده در اومد، به شکل ذکر رکوع در اومد. از این واضح هستم چه از میکنم. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم، گاهی خود عمل، خود ایمان میشه عمل، خود اعتقاد میشه عمل، یعنی او رو میاریم تو عمل قرار. گاهی لازمه به اصطلاح اعتقاد میشه عمل. توکل پهلو و پهلوی یک اعتقاد سنگین میزنه، اگه او نباشه این توکل نمیاد. همه چیز به دست خداست و خدا میتونه کارها رو جور کنه. تا اینو میگه توکل به خدا معنا داره، و الا توکل معنا نداره. پس توکل ریشه داره در چون این اعتقاد. ما از کردیم از اون سه نوع عمل، دو نوع عملش یه نوع مساسی با اعتقاد پیدا میکنه که یکیش اصلا خود ایمان اعتقاده، یکی لازمه ایمان. اینا توضیح داده بود. تو فضای سلوکی آمدن یه به تعبیر دیگر، تمام اون چرا که انسان میداند میتواند در عمل قرار بگیره، یعنی باور قلبی بشه و در صحنه عمل خود رو نشون بده. این میشه سلوک. به تعبیر دیگر صرف اعتقاد نیست، اعتقادی است که خود شد رفتار. از دمو الان میخواد به اینو بگه توحید افعالی اگر درست بشه همه رو فعل الله میدونی دیگه، این و آن مطرح نمیشه تا براش ریا کنی. دقت میکنید؟ الان میخواد به این اشاره کنه، یعنی اگه توحید درست بشه، معرفت درست بشه و اون فضای معرفتی انسان بیاد تو صحنه دل انسان تعامل ایجاد کنه، فقط نشه من یه اعتقاد دارم، تعامل ایجاد کنه، رفتار ایجاد کنه، این رفتار اصلا جلوی بسیاری از مشکلات به اسم بی اخلاصی رو میگیره. خود معرفت که آمد تو صحنه دل خاصیتشه. عزیزا جمیع علوم عملی است، حتی علم توحید را نیز اعمالی است. یعنی جمیع علوم عمله، جمیع علوم میتونه بشه عمل، بشه رفتار. حتی علم توحید، علم توحید را نیز اعمالی است، قلبیه و غالبیه. یعنی خود همین علم توحید خود میشه اعمال قلبیه و اعمال غالبیه. مثلا توکل اعمال قلبیش هست، ذکر قلبی اعمال قلبیش هست، اعمال غالبیش تبدیل شده مثلا به نماز، به اصطلاح ذکر لفظی. توحید تفعیل است، یعنی ایجاد وحدت هست، ایجاد کثرت را به وحدت برگرداندن است، یعنی توحید هستش اینه. و این از اعمال روحیه و قلبیه است که شما تمام کثرت به وحدت برگرده تا در کثرات افعالیه و افعالیه تا در کثرات، کثرات افعالیه واقعی و سبب حقیقی، افعال واقعی واقعی بادن، تا در کثرات افعالیه واقعی و سبب حقیقی را نشناختی و دیدی، حق بین پیدا نکردی و خدا را در طبیعت ندیدی و جهات کثرات طبیعی و غیر طبیعی را فانی در حق و افعال او نکردی و سلطان وحدت فاعلیت حق در قلبت علم بر نیفراشته، از خلوص و اخلاص و صفا تصفیه خلوص و صفا و تصفیه به کلی دور و از توحید مهجوری. تعبیرشون چیه؟ تا نیامدی اون سبب حقیقی رو نشناختی، دیده حق بین پیدا نکردی، از اخلاص خبری نیست. اخلاصی که ایشون مطرح میکنه اخلاص نهایی. طبیعشون چیه؟ تا در کثرات افعالی واقعی و سبب حقیقی رو نشناختی، بعد مثلا واقعی اصلی را مثلا اینجوری و سبب حقیقی رو نشناختی، اگر واو نبود تا در کثرات افعالی واقعی سبب حقیقی را نشناختی، اگر در کثرات افعالیه واقعی سبب حقیقی را نشناختی، ولی فکر میکنم واقعی و سببی است، واو بود که داره به این خاطر دارم، تا در کثرات افعالیه واقعی و سبب حقیقی را نشناختی و دیده حق بین پیدا نکردی، حق ندیدی و خدا را در طبیعت ندیدی، که این داره توضیح میده حضور حضرت حق در دل کثرات و جهات کثرات طبیعی و غیر طبیعی را فانی در حق و افعال او نکردی. یعنی هر کس کاری میکنه بیاد بدون او. بیانی داره سعدی، حرف قشنگی زده بود اونجا، گفته بود که اگه تیر به تو خورد تیر نبین، تیرانداز ببین کی بود. حالا درسته میگه این تیر خورده منو مجروح کرده، بگو تیرانداز منو مجروح کرد، تیر تو رو مجروح نکرد، تیرانداز رو ببین. و همین حرف رو واقعا در تمام فضا کسانی که اهلش هستن هر چه پیش میان میدونه، این به خاطر اینه، این به سبب سر القدریش راحت. خب آقا چرا اینجوری شد؟ یه خدا داره این شکلی در این صحنه عمل میکنه. به جای اینکه بگه این اینجوریه، این کارو کرده، خدا رو در این صحنه میبینه. اینا ما میگیم به اصطلاح تا جهات کسرات طبیعی و غیر طبیعی رو فانی در حق و افعال اون نکردی. چرا الان انقدر بعضی ها جری شدن؟ میگه خدا دیده که اینجا این قوم توش مشکلات زیاد شده، فساد و گناه زیاد شده، گفت حالا که اینا شما رو به قعر جهنم بندازن. ببینید اصلا در چجوری بحث بخواد، اون داره یه چیز دیگه میگه، این داره چیز دیگر میگه. که تو قرآن نگاه کنید توحید افعالی خیلی خوش به نظر میاد، بعضی از کارهامون رو خودمون خبر نداریم، از خود ماست. حالا این بند خدایی طلبه بود، درس داشت میخوند و خیلی مشغول درس سنگین و اینها، و بچه هم از شیطونی کرد و شلوغ کرد، از ایشون رو داشت از کار درسی مینداخت. ایشون هم خب خیلی درس خیلی زیاد خون خسته شده بود، عصبانی شد، سر این بچه بنده خدا داد زد. خب این بچه چی کاره بود؟ حالا تو داری درس میخونی، این بچه که اینا نمیفهمه. داد زد و شدید هم داد زد، یعنی در واقع اعصاب خودش خورد. رفت مباحثه با یه طلبه، مباحثه میکردی بنده خدا میگفت، میگفت من با یه طلبه مباحثه میکردی، این طلبه چندین سال با هم مباحثه کرد، اصلا سرم داد نه، ولی اون روز همون لحنی که من بچه رو داد زدم، این به من داد زد. بعد تمام شد و آخرش این دوست این طلبه اومد به اصطلاح عذرخواهی کنه که حالا من دستم در رفت اینجوری. گفت تقصیر تو نیست، تقصیر خود منه. حالا اینکه ایشون گفت، گفت تقصیر تو نیست، تقصیر خود من، من سر بچه همینجور داد زدم، خدا جواب من اینجا داد، خدا جواب من داد. اصلا نگاه به شخص ما، این رو مهم برای ما هست که آدم نگاه کنه تو کارها خدا ببینه. اینجوری ببینه آقا عده خیلی الان تعلق خاطر پیدا کردن به من، به همراه من، خیلی با من هستن، خیلی به من توجه دارن. این رو چجوری توضیح میده؟ میگه خدا کاری کرده این دلها رو نرم کرده، وقتش هم به خدا از من میگیره، دیگه دغدغه این و اون نخواهد داشت. که اما اونجوری باشه چی؟ چون خب من خیلی مثل بزرگم، خیلی چیزای خوبی دارم که اینجوری میشه، خیلی راحت خدا بخواد بگیره راحت میگیره. باد استغنا به وزد، ولی یه خدا هم نمیتونه در برابر خدا بیسته. تو چی میگی؟ به خودش بگی تموش. حالا درسته که ادعی الان مثلا تعلق خاطر پیدا کردن، خب پیدا کن، مگه دست مقلب القلوب کیه؟ خداست. الان امام از امام اشاره اینجا ما چی تعبیر میکنیم؟ میگیم آقا چشم حق بین پیدا کن، دیده حق بین پیدا کن، اصلا مشکل حل میشه. یعنی اینجوری نیست که آقا این چیز پیش اومد، بابا این زیر سر یه دلایلی است، خدا داره مثلا تو رو میدون میده، خدا داره تو رو به اصطلاح زمینه میده، خدا داره تو رو امتحان میکنه، خدا داره تو رو بالا میبره، خدا داره تو رو پایین میاره، دیگه بیشتر از اینا نیست که. نظام عالم اینجوری از دست خدا که در نرفته، که اینو میگن توحید افعالی به اصطلاح اصلی. خب تا در کسرات افعالی واقعی به سبب حقیقی رو نشناختی و دیده حق بین پیدا نکردی، خدا را در طبیعت ندیدی و جهات کسرات طبیعی و غیر طبیعی را فانی در حق و افعال او نکردی و سلطان وحدت فاعلیت حق در قلبت علم نیفراشته، ندونی بابا اگر تو این بازار دارن به من خیلی سود میرسونن، این خداست که داره با این دست ها کار خودشو میکنه. اگر من دارم دارو میخورم، این دارو شفا رو خدا داره از دل این دارو من میده. اینا اگر این مشکل من حل شد، خدا حل کرد، به این شکل حل کرد. ما بعضی از جاها که به هیچ کس بند نشد و اینها، و بعد دیدیم دیگه دست هیچ کس نبود، میگه اینو خدا کرد. ولی نه، همه جا اینجوری، همه جا به خدا بند بشه، دقت میکنیم واقعا هم اینه، دست حضرت حق داره به شکلی عمل میکنه تو دلها، تو کارها، تو هر جایی که آدم باید با به اصطلاح کاری از او برمیاد. خیال میکنید شما رو طلبی اومدید، با پای خودتون اومدید، من نمیگم نیومدید، خیال میکنید مال خودتونه، یا خدا داده، خدا زمینه رو جوری فراهم کرده، این بهترین شرایط رو برای شما فراهم کرده. هر جا میرفتید همیشه آسیبه. تو حوزه است که ما هرچی میخونیم داره میشه ذکر، هرچی میخونیم میشه به عنوان به اصطلاح آخرت. اگر کسی فقط بلد باشه که چیکار کنه، هیچ. چرا این خدا راه رو باز کرده برای این همه بودن؟ چرا بعضی فرزنده های طلبه ها بودن، بعضی از فرزندان بزرگان بودن، نشد که طلبه بشن؟ این راه رو برای ما باز کردیم. اگه دست ماست، خیال میکنید دست ماست؟ خدا راه رو جوری کرده که ما رو به این سمت هدایت کرد. بله، طبیعی است که دست اون چی خدا میکنه بر اساس نیات ما میشه، اما نیات ما رو خدا باید رقم بزنه که چی کار کنیم. دقت کنید، اگه این بشه، توحید افعالی که گل کنه، تا به اصطلاح سلطان وحدت فاعلیت حق در قلبت علم نیفراشته، از خلوص و اخلاص و صفا و تصفیه به کلی دور و از توحید مهجوری. تمام ریاهای افعالیه و اکثر ریاهای قلبیه از نقصان توحید افعالی است. خب ما چرا برای این اون داریم ریا میکنیم؟ بخاطر اینکه احساسمون کسیه. ولی اگه بابا بدونی این اگر به من اعتنا میکنه، خدا تو دلش میندازه. خدا بخواد یک شبه تمام اونایی که با من بودن رو بله من میکنه. دیگه بیشتر از این نیست که. تمام ریاهای افعالی و اکثر ریاهای قلبی از نقصان توحید افعالی است. حالا این تعبیر نمیدونم تعبیر خوبی است یا نه، ولی برای اون نکته‌ای که توش هست، و الا من چندان خوشم نمیاد از اینجور تعبیرها. میگم خدا چند جاست که خندهش میگیره. حالا ببخشید دیگه، گفتند و منم میگم بعضی ها اینجوری اونجای خندهش میگیره، یکی از جاها اونجاییه که همه دست به دست هم میدن، یکی رو بیارن پایین، خدا میخواد ببره بالا. تعبیر رو حالا خندش میگه، یعنی شما هرچی میکنید بگوید من کار خدا رو میکنم، بالاخره اینو عزیزش میکنم، شما همه تون جمع بشید. در روایت هست مضمون، یعنی در لفظ خنده دوش نیست، در روایت هست که اگر من تصمیم بگیرم تمام آسمان و زمین بر علیش باشه، من میتونم او رو بالا بیارم. دقت میکنید اینجا تمام ریاهای افعالیه و اکثر ریاهای قلبی از نقصان توحید افعالی است. آن که مردم ضعیف بیچاره بیکاره را مؤثر در دار تحقق میداند. این مردم بیچاره بیکاره بیکاره که میگه نه اینکه کار نمیکنه، کار اصلیش مال اینا است، مال خداست. الان این تعبیری که خدا داره، نظام عالم چیه، سنت الهی چیه، ما حق رو بر باطل غلبه میدیم، حق و باطل رو به هم میآمیزیم و حق رو بالا میاریم. نیست مگه تو نظام عالم سنت الهی نیست؟ به ظاهر که ما نگاه میکنم میگیم آقا این الان شرق و غرب دست هم دادن که دارن اینجوری میکنن، بکنن خدا بخواد بالا بیاره میاره. اصلا تمام افراد دست به دست هم دادن تا یک انسان خوب تو جامعه رو به هم بریزن، بریزن. نمیگم یعنی آقا نباید آدم اقدام کنه، آدم باید وظیفش انجام بده، ولی خدا خودش مایه عزت، چون نظام عالم اینجوریه، نظام عالم قرار حق رو بر باطل ترجیح بده. حالا که اینه، هر چی میکنید بکنید، بالاخره این باطل هم در خدمت حق، خیال میکنه جداست، خیال میکنه معارضه میکنه، دارم واقعا معارضه میکنه، حقیقتا هم با به اسم خوبستینت داره معارضه میکنه، ولی بدونید با حق رو داره میره بالا، خودش بدونه یا ندونه. قاعده عالم، بله باطل با باطل میجنگه، لزومی نداره که بخواد ترجیح باطل بر باطل رو به این شکل معنا کنه، ولی حق با باطل داره معارضه میکنه. دقیقا ما چه از موقع تو نظام عالم هست. خدا چی میگه در مورد مکر کسانی که خیلی اهل مکرند؟ مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. نظام عالم اینجوری، اینا میگن نظام عالم. نظام عالم رو جوری چیده که هیچگاه شر نمیتونه بر به اصطلاح خیر غلبه کنه. هیچگاه منظورم نه یعنی فل جمله‌ای که بعضی ها تر میکنه، نه، هیچگاه به نحوه نهایی هیچ وقت غلبه نمیکنه، غلبه مال خیر. قاعده نظام عالم این، دقت میکنه کسی این رو خوش بفهمه، این یا به دست خداست، به دست دیگری نیست که. این نظام ها رو حالا توی همین سنت های عادی که میاد اینجا میشه همین مردم، ولی از دل همین کار میاره بالا. مقلب القلوب کیه؟ خداست. مسهل الامور کیه؟ خداست. خب این همه که دست خداست، پس دست دیگری که نیست، پس چرا من برای این و اون کار کنم؟ اینا که بیکار به تعبیر ایشون چیه؟ آن که مردم ضعیف بیچاره بیکاره را مؤثر در دار تحقق میدونه، متصرف در مملکت حق میشه، از کجا میتواند خود را از جلب قلوب آنها بی نیاز داند و عمل خود را از شرک شیطان تسویه و تخلیص کند؟ وقتی اینها رو مهم میدونه، بله، مسئله شرک و به اصطلاح جلب قلوب اونها براش مطرحه. حضرت امام میگه تو سرچشمه را باید صافی کنی تا آب صافی از آن بیرون آید. خب تو سرچشمه را اگه درست نکنی، اون چشمه همونجا که آب در میاد همونجا خراب باشه، لجن باشه، دیگه آب هرچی بعد از اون میاد چیه؟ لجن آمیز، لجن آلود. حالا شما چیکار بکن؟ سرچشمه را درست کن. سرچشمه چیه؟ توحید را درست کن. میبینید اصلا مسئله ریا برداشته میشه. تو سرچشمه را باید صافی کنی تا آب صافی از آن بیرون آید، و الا با سرچشمه گلالود توقع صفای آب نداشته باش. تو اگر قلوب بندگان خدا را تحت تصرف خود حق بدانی و معنی یا مقلب القلوب را به ذائقه قلب بچشانی، به خودت باور بدی که بابا مقلب القلوب خداست و به سامع قلب برسانی، به گوش قلبت برسونی، خود با این همه ضعف و بیچارگی دست از سید قلوب بر نیایی، دیگه دنبال این نیست که دل ها رو دست میخوای دل خدا رو به دست بیاری، نه دل اینا رو. و اگر حقیقت بیدهی ملکوت کل شی را بدونی و له الملک و بیده الملک، اینها را بدونی، را به قلب فهمانی، از جلب قلوب، از جلب قلوب بی نیاز شدی، از احتیاج به این نیست که چرا ما دنبال قلب جلب قلوب دیگران میدونیم، چون اینا رو کاره میدونیم. ولی اگر تولید افعالی بدی، اینا کاره نیستن، کاره کیه؟ خداست. مقلب القلوب هم خداست، به یده این ملکوت کل شه هم که هست، له الملک هم هست، به یده الملک هم که هست. اینا رو داره میگه اندیشه های توحیدی. این اندیشه های توحیدی بیاد درست میکنه. ما این رو به عنوان راه معرفتی برای حل مشکل خلوص مطرح میکردیم از امام. و به قلوب ضعیفه این مخلوق و به قلوب ضعیفه این مخلوق، مخلوق ضعیف، خود را محتاج ندانی. به قلوب ضعیفه این مخلوق ضعیف خود را محتاج ندانی به غنای قلبی را برای تو رخ دهد. تو در خود حس احتیاج کردی و مردم را کارگشا دانستی، گفتی من نیاز دارم، مردم هم کارگشان، پس محتاج به جلب قلوب شدی و خود را به قدس فروشی متصرف در قلوب انگاشتی، پس محتاج به ریا شدی. اگر کارگشا را حق می دیدی و خود را نیز متصرف در کون نمی دیدی، بدین شرک ها احتیاج پیدا نمی کردی. شهید مطهری بهش گفتن بابا این همه بر شهید بهشتی بهش گفتن این همه بر علت میزنن، تو یه جواب بده. گفت نه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. تو نظام عالم خدا میگه من دفاع میکنم از ما کار خودمون، بغیر با خدا دیگه ما چرا ما دفاع کنیم؟ دقت میکنه و این منطق توحیدی قرآنی آقا بیاد سر سفره خیلی چیزا رو درست میکنه. اولین چیزی که آدم میفهمه این که نقص داره، چندون کارش درست نیست. این با منطق توحیدی نمیشه. اولین که همینو بفهمه خیلی کار حل شده است. چون بسیاری از مشکلات اینه که اصلا ما احساس نقص نمیکنیم. ولی بیاد این مشکل بیاد مطرح بشه، یه وقت بیاد آدم بفهمه که واه من این سبکی که عمل میکنم، این سبک مال خدا نیست. بنده خدایی بود غضب میکرد، زود غضب میکرد. این حرفای توحیدی رو شنیده بود. خدا رحمان رحیم رؤوف نمیدونم چه هست، خیلی که بالا فشار بهش می اومد، عادت کرده بود کارو انجام میداد. بعدش میگه خدایا من میدونم اشتباه که غلط کردم، حالا دبیر من غلط کردم، اشتباه که میفهمم، ولی دیگه دستم در رفت. حالا دستم در رفت، خب طبیعی دیگه بشری مو عادت کردیم اینا، ولی آیسه همین خودش اتفاقا تا اینو میفهمه، یعنی در واقع مقدمه اصلاحه. خب اینکه من 10 بار رفتم پیش خدا گفتم خدایا اشتباه کردم از دستم در 11 بار چی، 100 بار چی، 1000 بالاخره اینجوری هم هست دیگه. اونجا دیگه مجبوره که یواشکی حالا خدایا به من مهلت بده یک بار درستش کنم، یه بار یک حداقلش درست بکنم. که اتفاقا راه های حل این نوع مشکلات هم همینه. اولین کار از 100 تایی که آدم این کار رو انجام میده مثلا در ماه، تبدیلش کنه به 99 تا، یکیشو حداقل انجام نده. بعدا تبدیلش کنه به 98 تا، یک دو تا انجام نده یواش یواش، بعد دیگه استخوندار میشه در برابرش. ولی یاد بگیره، من میخوام اولین کاری که منطق توحیدی میکنه آدم بفهمه که چندون با منطق توحیدی نمیزن. حالا بحث اخلاصه، خدایا من این اون خیلی مهم دیدم، بابا اینا چی کارن؟ تو به ید الملک، به ید کل ملک، مال توه. اینا چی کارن؟ همه چی هست مال توست، مقلب القلوب توی. حالا من دل اینا رو به دست میارم، 50 سال زحمت میکشم، یک شب همه رو برباد میدم، تو بخوای برباد میدم. یعنی تو اگه بخوای من زحمت نکشم، تو دلها همه رو به سمت من روانه میکنی، دست توه. خیلی چیز آسان، خیلی هم خوشه، خیلی هم آدم آرام هم میکنه. یعنی آدم دیگه دغدغه‌ای اینجوری نداره که، اخلاص هم اومده. عبیر از دمام اینه. پس بله، اگر کارگشا را حق میدیدی و خود را نیز متصرف در کون نمیدیدی که بیایی کاری بکنیم دلها را جلب کنیم، بدین شرک ها احتیاج پیدا نمیکردی. ای شرک، ای مشرک مدعی توحید، و ای ابلیس در صورت آدم زاده. تعبیر از دمام، از دمام قلمش خودش معتقده نباید فقط حرف رو گفت، مثلا مسائل اخلاقی رو بعضی هم اینجوری هست، میگه بار احساسی رو ببر توش. معتقد اصلا قلم باید قلمی باشه که تکان دهنده باشه. ای مشرک مدعی توحید، ای ابلیس در صورت آدم زاده، تو این اس را از شیطان لعین بردی که خود را متصرف میبیند و فریاد لعقوینهم میزند. شیطان میگه هر آینه من میام به اصلا اقوا میکنم، اینجوری گفتی برای خودش یک تعین و انانیت. میگه ای تویی که مثل شیطانی، شیطان هم همین حرفت تمام. آن بدبخت و شقی در حجابهای شرک خودبینی است، با آنان که عالم و خود را مستقل دانند، نه مستزل و متصرف دانند، بل نه مستزل و متصرف دانند نه مملوک، از شیطنت ابلیس ارث بردند. اگر خودش را مستزل و متصرف و مملوک ندونه، خودش را مستقل بدونه، درست مثل ابلیس داره کار میکنه. و واقعا هم یکی از گرفتاری همون همینه، خیلی خودمون مستقل میبینیم. حقیقت همه چیز از خدا میده. بنده خدایی میگو من میبینم تو کار علمی جای حساس از من بر نمیاد، الغا شده، الغای خوشی شده، دست منم نبوده، هرچی کردم هم نشد. وقتی خواستم محروم کنن خوب محروم کردن، وقتی خواستم بدن خوب دادن. خب میفهمم چرا ادامه نمیدم، چرا احساس میکنم من خودم کارم. مرحوم علامه جعفری میگن که یه بار تبریز اساتید دانشگاهشون رو دعوت کردنشون بره صحبت کنه، بعد رفت تبریز و اون برای اون جلسه و این مسیر که رسید که بره تو اون جلسه، یه پیرمردی بهش گفت ما تو روستامون یه مراسمی داریم، شما میاید؟ شما یه لحنی اونجا گفته بود، یعنی اونجا که بابا من کار دارم الان دارم میرم اینجا، یه لحنی گفته بود، من لحنش دیگه یادم نیست. رفت صحبت کنه برای اساتید، خواست سوره انا انزلنا فی لیلة القدر بسم الله الرحمن الرحیم، دیدی چی یادش نمیاد. سوره انا انزلنا که همیشه آدم میخونه و دیگه یادش هیچ چی یادش نمیاد، هر چی زور زد نشد. فهمید این زیر سر اون رد کردن اون آغاز با اون لحنش، حالا گاهی آدم رد میکنه نه با این لحن، خودم واقعا مثلا وقت ندارم به عدلی. رفت اون آقا، آقا من میام ده شب براتون برنامه خواهم داشت. رفت روستا شد ده شب برنامه، خدا بخواد بگیره راحت میگیر اصلا. حالا اینا که الان میبینید میگه انوان میده آلزایمر، اصلا بعضی از من دیدم تو جوانی اصلا جور شده که اصلا بنگ و گنگ شد، هیچی دستش برنه، بخواد خدا برداره خیلی راحت برمیده. یعنی چرا خیال میکنیم از خودم؟ با اینکه میبینیم بعضی موقع ما اصلا طرف میگه من التجا کردم، دیدم این التجا عجب جواب داد و عجب مطلب به ذهنم اومد. خب تو خودت میبینی، بو علی میگه که من هر وقت مشکل برمیخوردم میرفتم مسجد دو رکعت نماز میخوندم مطلب حل میشد. خود شما که میبینی حالا که اینجوریه چرا وقتش شده میگی من زحمت کشیدم علم از منه؟ نمیگم زحمت نکشیدی، کشیدی، ولی چرا خیال میکنی اعطا که او دو کرد وقتش هم شده مال اوست، شما چرا اینجوری حرف میزه؟ حالا یه تفضلی که از شما مثلا بیش از دیگران شد چرا اینقدر خیال میکنی خودت متصرفی؟ نیست من یادم بعد ما به تجربه چون بعد ما خدا احتجاج میکنم میگه تو که میدونستی من که بهت نشون دادم ده بار دیدی که من دادم تو خودت از دستت بر نیام، پس چرا خیال میکنی که کسی هستی؟ بعضی تو مسائل سیاسی تیزن، واقعا هم تیزه و زیرکی خیلی نابی داره و خیلی قشنگ خیلی باید مواظب باشه احساس نکنه از خودشه، وقتش شده راحت میگیرن، انقدر گنگ و منگ میشه که اصلا نمیتونه هیچ کاری بکنه، اما همه میتونه او رو فریب بدن. اگر هم هست خدا میده این آدم بفهمه که این از توست، این از توست، این زیرکی، این به اصطلاح کیاست از توست، تو دادی، تو به من این ناموختی، بدونه سر این سفره بشینه، استقلال احساس نکنه. علم تو دادی نه من خودم کار باشم، میفهمم من چندین بار این رو چی کردم. تو حالا اینا چیه؟ ما که یاد گرفتیم به حول الله و قوتی اقوم و قوت دیگه نیست مگه؟ یعنی حتی نشست و برخواست ما اینا که خیلی احساس ما عادیه، اینا همه مال خداستی. این احساس بیاد تو زندگی ما، کم کم این رفتار ما بشه، این احتیاج داره به شفاف کردن. قبلا هم توضیح دادم ما فی الجمله اینو داریم، ولی اینو باید انقدر ادامه داد شفاف بشه. وقتی شفاف شد واقعا آقا قبل از اینکه هر چیز دیگری به ذهن بیاد توحید به ذهن ما میاد، قبل از اینکه هر چیز دیگری به ذهن بیاد توحید به ذهن. توحید افعالی یعنی میگه مال خداست، خدا کرده، خدا داره اینجا چیز میکنه، خدا داره. حضرت امام در مورد خرمشهر چی تعبیر کرد؟ خدا خرمشهر را آزاد کرد. اونجایی بود که معمولا تا آدم اینو میبینه احساس غرور دست میده که چی از ما برآمد، ما تونستیم دشمن رو شکست بدیم. اونجایی که تازه به نتیجه میرسه که آدم احساس این میکنه که ما چون این کردیم، از امام میگه خدا خرمشهر را آزاد کرد. راست هم همینه، دقت میکنه؟ یعنی اینجوری نگاه کنه درست میشه. و خود اونایی که تو جبهه بودن میدونن هر وقت غرور دست داد هیچی نشد، هر وقت خودشون شکستن در برابر خدا شد. این هست دیگه. حالا این بیاد سر سفره، سر سفره بیاد دیگه جا برای ریا نمیذاره.
از خواب گران برای به قلب خود برسان آیات شریفه کتاب الهی و صحیفه نورانی ربوبی را. راست میگه، آیات رو دم با تو جان خودش زیاد اینها رو بشورن. این آیات با عظمت برای بیدار کردن من و تو فرو فرستاده، ما جمعی حضور خود را منحصر به تجوید و صورت آن کردیم و از معارف آن غفلت ورزیم تا شیطان بر ما حکومت کرد و حکفرما شد و در تحت سلطه شیطان واقع شدیم. خب باز فصل بعدی داره، این فصل بعدی هم در باب اخلاص یک کمی شعالم میخونم. فصل پنجم: اکنون که رشته سخن بدین جا رسید، ناچارم از ذکر بعضی درجات دیگر اخلاص به طوری که مناسب این مقام است. بیانی که ایشون داره انشاءالله این رو دیگه امروز تلاش میکنم تمام کنم، که به اصطلاح ما از جلسه بعد ما دیگه میفته دو هفته، که این هفته بعد نیست، هفته بعدش هم که به فاطمیه شهادت فاطمه زهرا میخوره دیگه میشه هفته سوم، این دو هفته نیست، بعدش انشاءالله خدمت تو هستیم دیگه. بحث بعدی و بحث جدید رو شروع میکنیم، یعنی ما این موضوع رو به پایان بردیم با این بیان از امام در مورد اخلاص، دیگه به پایان میبریم و انشاءالله از سه هفته دیگه انشاءالله باز شروع میکنیم. ظاهرا بعد از 22 بهمن میشه اینجوری که الان ذهنم هست. هفته بعد من نیستم، برای تبلیغ میرم نیستم، انشاءالله برای جلسات بعد خدمت هست. یکی از درجات اخلاص، این که عرض میکنم برای این برنامه عرفان در وادی عمل دارم عرض میکنم، بحثای بعدی که ما انشاءالله تا چهارشنبه هستیم. یکی از درجات اخلاص تصفیه عمل است از رؤیت استحقاق ثواب و اجر، و در مقابل آن شوق آن است به طلب اجر و رؤیت استحقاق مزد و ثواب. خب یکی از چیزایی که باز گفت ایشون، حضرت امام فرموده بود یکی از چیزایی که اخلاص رو میگیره چیه؟ آدم وقتی عبادت میکنه عبادت رو برای ثوابش انجام میده، نه عبادت رو برای خدا. ذیل ایاک نعبد و ایاک نستعین در تفسیر المیزان نگاه کنید، علامه توضیحات داده و این حدیث که اون عبادت احراری درست بقیهش با شرک آمیخته است که دیگه اخلاص توش نیست. این از یک مرتبه اعجاب به عمل خالی نیست که سالک باید خود را از آن تخلیص کند. به این رؤیت استحقاق از نقصان معرفت به حال خود و حق خالق تعالی شأناس، این که من چنین کردم پس مستحق بهشتم، این میگه خودش یک نوع نقص توش هست. الان خود به این اشاره کن و این رؤیت استحقاق از نقصان معرفت، این که من مستحق این هستم از نقصان معرفت به حال خود و حق خالق تعالی شأناس، و این نیز از شجره خبیثه شیطانی است که به رؤیت خود و عمل خود و انیت و انانیت برگردد که خود رو بیچاره انسان تا در حجاب رؤیت اعمال خیش است و آن را از خود میداند و خود را متصرف در ام میداند، از این مرض نجات پیدا نکند و به این تصویب تخلیص نائل نگردد. میخوای درست بشه این اعمال را از خود نبین تا مستحق ببینی خود را تاچه بشه. پس سالک باید جهد کند و با ریاضات قلبیه و سلوک عقلی و عرفانی به قلب بفهماند که جمیع اعمال از موهبات و نعمتهای الهی است. این نعمت خداست که داده شده. چرا احساس میکنی که این رو من انجام دادم و مستحق ثوابم؟ تعبیر از امام این رو که میگه یه روشیست از امام خیلی روش تأکید میکنه. پس سالک باید جهد کند و با ریاضات قلبیه و سلوک عقلی و عرفانی به قلب بفهماند. این در کار از امام زیاده، یعنی باید به تعبیر دیگر درست مثل این که این قلب تو تعبیرهای دیگر از امام گفته درست مثل این قلب یه بچه است که باید تو دهنش لقمه بریزی. چجوریه این قلب؟ باید بهش بفهمونی بابا توفیق رو خدا داده تو تونستی مثلا نماز بخونی، چرا احساس میکنی که این نماز رو تو خودت خوندی پس مستحق بهشتی؟ چرا این احساس رو این رو خدا به توفیق داره؟ این که نعمت خداست. بله خدا از اونهاییست که فضلش بسیاره، این نعمت رو میده، میگه چون این نعمت رو که دادم در پیش نعمت بهشتم بهت میدم، ولی تو چرا یه همچین احساسی میکنی مستحقی؟ حالا چی کار کنه؟ به قلب بفهمانه، یعنی باید به خود این توجه رو داد که این از موهبت الهیه، این نعمت رو خدا داده. قوت تو کی به نظر شما به ما داده که ما میتونیم کارا رو بکنیم؟ الان این نمازی که میخونم قوت توش هست، یه حول و قوه است که اقوم و اقعد دیگه. این قوه رو کی داده؟ اقوم و اقعد کی به ما داده؟ کی به ما اصلا راه درست رو نشون داده؟ کی به ما به اصطلاح همت داده؟ کی به ما عزم داده؟ شما الان شاید قبول نکنید، حالا برای آدم الان مشخص نیست، از این نشأه در بره میگه آقا اونجا قرار بود فلانی بیاد و راه تو رو بزنه، اگر راه تو رو میزد تو اصلا تو این مسیر نمیرفتی و ما جلوشو گرفتیم. اصلا میدونی تو؟ متوجهی؟ ما که اصلا چیزی رو به این شکل نمیدیم. ما میگیم آقا خودمون اومدیم، خودمون شروع کردیم، خودمون. اگر بدونیم بعضی از این اصلا اینجوریه، چقدر زمین ها برات فراهم کردیم، چقدر زمین های خلاف رو برداشتیم. درسته تو خیال میکنی که تو این کار رو انجام دادی، ولی میدونید قرار بود اینجوری بشه، ما جلوشو گرفتیم که تو بتونی این کار رو بکنی. تو قرار بود یه مشکل اینجوری برات پیش بیاد، ولی ما جلوش گرفتیم. ما اصلا اینا اصلا نمیم. ما که تویم گفت که تو این دار هر کاری هزار یک شرط داره، ما کار رو انجام میدیم اصلا هزار یک شرط نمیبینیم. که شما امروز از خانه اومدید اینجا، میدونی هزار یک شرط جمع میشه تا شما بیاید مثلا اینجا. خب فضا رو روشن کنم کلا چی جوریه، ما چیکار میکنیم؟ هزار یک شرط. من خب میخوام یه صحبت کنم، هزار یک شرط میخواد تا. گفت که یه کمی سینه خراب باشه و یه کمی گلو چی باشه و یه کمی نمیدونم ذهن نمیدونم آشفته باشه. از این صحبت کردن ها نیست که، هزار یک شرط با هم جمع میشه. این که میبینی یه کار انجام، هزار یک شرط رو خدا جور کرده تا انجام ده. اصلا ادبیات توفیق تو فرهنگ قرآنی چیه؟ توفیق خدا توفیق داد و ما توفیقی الا بالله. توفیق یعنی چی؟ یعنی جفت و جور کردن، شرایط رو فراهم کردن به گونه‌ای که بشه کار رو انجام به اون نتیجه مطلوب برسه، و الا نتیجه مطلوب نمی‌رسید. لذا هم موهبت الهیه که جمیع اعمال از موهبات و نعمت‌های الهی است که حق تعالی به دست بنده اجرا فرموده، و چون توحید فعلی در دل سالک جایگزین شد، عمل را از خود نداند، پس طلب ثواب نکند، بلکه ثواب را تفضل و نعم را ابتدایی داند. خیلی تعبیر خوب. یعنی خیال نکنید به ازای اون رام داد اون میشه به عنوان متفرع. از یک طرف میگیم ما نعم داریم یا ابتدایی است یا که عنوان میدن امتنانی یا به اصطلاح نعمت بر اساس عمل استحقاقی است، گاه اینجوری توضیح میدن نعمت گاه استحقاقی گاه امتنانی، این عنوان رو میدن. از امام میگه خوب دقت کنید همه نعمت ها امتنانیه، ابتدایی از آن استحقاقی چیه؟ پس طلب ثواب نکند بلکه ثواب را تفضل به نعم را ابتدایی داند. و در کلمه ائمه اطهار علیهم السلام خصوصا صحیفه سجادی، همان صحیفه نورانی الهی که از سماع عرفان عارف بالله و عقل نورانی سید ساجدین نازل شده است برای خلاص بندگان خدا از سجن طبیعت و فهماندن ادب عبودیت و قیام در خدمت ربوبیت، این لطیفه الهی بسیار مذکور است. تو صحیفه سجادی بسیار اومده این مسئله، چنانچه در دعای 32 عرض کند فلک الحمد على ابتدائك بالنعم بالنعم الجسام و الهامك الشكر على الاحسان. خیلی میگه ابتداء بالنعم تو میکنی، یعنی نعمت هم بابا ابتداییه امتنانیه نه استحقاقی، و الهامك الشكر اصلا شکرم که من میکنم تو الهام کردی و الا من. یا جای دیگه نعمو که ابتدا به احسانو که تفضل، البته تو حدیث اینجوری اومده تو خود دعای 12 از جمعی احسانو که تفضل به از کل نعمو که ابتدا، کل نعمو که ابتدا، همه نعمت ها ابتداییه نه به اصطلاح استحقاقی، برخی برخی هم ابتدایی. در مصباح الشریعه فرماید و ادنا حد الاخلاص بذل العبد طاقته، حداقل اخلاص اینه که عبد تمام تلاشش رو بکنه، مثلا نمازش رو بخونه، روزش رو بگیره، کارش رو بکنه. بذل العبد طاقته ثم لا یجعل عمله عند الله قدرا، ولی در این حال برای عمل خودش هیچ ارزشی قائل نشه. فیوجب به علی ربه مکافاتا لعمله، چیزی نبیند بگه مکافات عمل من چی، حالا قدری قائل نشه، چیز کاری نکردم که بخوام به ازاش چیزی بگیرم. ما اینا بعضی موقع برای ما تقریبا تلقیش واضح نیست، از دماغ میگه برمیگرده به این که اندیشه توحیدیمون واضح نیست و الا این حرفا نیست. درسته ما میگیم خب بالاخره من خیلی تلاش کردم دیشب مثلا 4 ساعت 5 ساعت چه از این حرفا که بعضی میزن، ولی نه، اگه کسی این رو بدونه که تمام نعمت‌های خدا ابتداییه، میگه این کار رو هم خدا به من داده، امتنانیه. خب درجه دیگر اخلاص تصفیه عمل است از استکثار و خوشنودی به آن و اعتماد و دلبستگی به آن، که گهگاهی اینم بحث عجب و ایناست. یادتون هست گفتیم بحث اخلاص در برابر عجب قرار میگیره، در برابر ریا قرار میگیره. ریا رو گفت، الان میخواد به چی بپردازه؟ به عجب. درجه دیگر اخلاص تصفیه عمل است از استکثار و خوشنودی به آن و اعتماد و دلبستگی به آن بدان، و این از و این نیز از مهمات سلوک سالک است که او را از قافله سالکان الله باز دارد و به سجن مظلم طبیعت محبوس کند، و این نیز از شجره خبیثه شیطانی روید و از خودخواهی است که از ارث شیطانی است. شیطانی می باشد که خلقتنی من نار و خلقته من تین، گفت که خلقتنی من نار و خلقتنی من تین گفت، و این از جهل انسانی است به مقام خود و مقام معبود جلت عظمت. این هم باز یک نوع به اصطلاح نقص وجودی داره که به اصطلاح کاری که ما کردیم هیچگاه از حد تقصیر به در نمیاد. این نه، اگه کسی در توحید بداند هیچ وقت کار خودش رو زیاد نمیدونه، یعنی هر چه بکنیم نمیتونیم از حد تقصیر نسبت به عبادت خدا بر بیاریم، یعنی به اون چی که مطلوب خداست نمیرسیم. اینه کسی بدانه، بدانه دیگه کارشو زیاد نمیدونه. اگه تمام عمرش و تمام لحظاتش، تمام شب و روزش همش پر بشه از عبادت، باز میگه من از حد تقصیر در نمیام. الان میخواد به این اشاره کنم. درجه دیگر اخلاص تصفیه عمل است از استکثار و خوشنودی به آن و اعتماد و دلبستگی به آن، و اینم از مهمات مسئله سلوکه و مقام خود به مقام معبود رو میده. اگه کسی مقام معبود رو بدونه اصلا میگه بابا هیچ وقت من از حق عبادت او بر نمی آیم، ما عبدناک حق عبادتک، اینجوری باید بگه، نه اینکه بگه بله من تو قرآن چجوریه؟ یه شما بر ما منت نذارید که ایمان آوردیم، بلکه ما هستیم که به شما ایمان رو اعطا کردیم. نمیگیم اونجا شما هیچ وقت نباید بگید ما خیلی کار کردیم، بلکه باید بگید هر چی کردیم اون حق خدا رو برآورده نکردیم. اینجوری اگر بیچاره ممکن مقام نقص و عجز و ضعف و بیچاری خود را بداند و مقام عظمت و بزرگواری و کمال حق را بشناسد، هرگز عمل خود را بزرگ نبیند و خود را قائم به امر محسوب ندارد. بیچاره عملی را که در بازار دنیا برای یک سال او بیش از چند تومان ارزش قائل نیستند. دوره که از دمام اینو نوشته بود، مثلا یک سال روزه، یک سال نماز روزه مثلا میشه 10 تومان، یه چند تومان ارزش قائل نیست. بیچاره عملی را که در بازار دنیا برای یک سال او بیش از چند تومان ارزش قائل نیستند، اگر از صحت و اجرای آن مأمون باشد، که اگه خوب بتونه اجرا کنه، از دو رکعت آن توقع‌های غیر متناهی داره. میگه من دو رکعت نماز خوندم، خدا باید چقدر به من بده. به این خوشنودی و استکثار عمل است که مبدا بسیاری از مفاسد اخلاقی و اعمالی است که ذکرش به طول انجامد، یعنی اخلاص رو میگیره و عجبه. در احادیث شریفه بدین مطلب اشاره فرمودند، چنانچه در کافی شریف سند به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما رساند، انه قال لبعض ولده یا بنی علیک بالجد، اهل تلاش و کار سنگین عبادی باش، ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله، خود از حد تقصیر در عبادت خدا، فی عبادت الله عز و جل و طاعته، خودت رو از این حق حد تقصیر در نه. یعنی چی؟ یعنی بگو من مقصرم، نه تو سمش که هست. چرا؟ فإن الله لا یعبد حق عبادت، خدا به حق عبادت عبادت نمیشه. یعنی حق اون حقی که او داره، اون گونه که او شایسته است نمیشه. هیچ وقت شده مثلا خواستید در مورد یه نفر که خیلی بزرگه یه وصفی بکنید، شروع میکنید وصف کردن، خیلی هم توضیح میدید، میگه واقعش من نتونستم اونجور که هست رو توضیح بدم. خود آدم میفهم چرا؟ چون میدونه این شخص چقدر بزرگه و این مقداری گفته اون مقداری نیست که بوده. حالا در مورد خدا اگه کسی بدانه اون یعنی چی و عبادت او به چه معناست، اون بی انتها بخواد عبادت کنه و حق عبادت، میدونه حق عبادت که اجرا نمیشه، که از دست بنده بر نمیاد. لذات چی تبیر میکنه؟ من هر چه بکنم اونی که شایسته توست نکردم. خب این باشه اصلا استکثار، مثلا میگه من درسته هر شب دارم 5 ساعت عبادت میکنم، ولی باز نمیشه اونی که باید بشه. کسی که اهلش باشه از نظر توحیدی این نمیگه، ولی کسی اهلش باشه، واه من 1-2 ساعت خیلی وقت گذاشتم، آره خیلی باید خدا دیگه باید به طبیع از دیمون برای 2 رکعتش بی نهایت باید به من اجر بده. البته خدا میده، اما آدم با چی جوری عمل کن. و قال علیه السلام فی حدیث آخر کل عمل، تو روایات ما گهگاهی هم میه، خدا یا اون احسان تو ما رو به طمع انداخت، نه یعنی حالا ما شایستش باشیم اون احسانه، بله اینجوری هست، خدا احسانش آدم رو به طمع میده، ولی از این بر نه. این اعمال ما که میگفت که اگر فقط بدونی این اعمالی که انجام میدیم در برابر الازدمان میگه در برابر حجج الهی اصلا کاری نمی کنیم، عبادت های ما اصلا عبادت نیست که، خود اون حجج الهی میگه ما حق عبادت رو اجرا نگردیم، حالا بگو چیز در میاد کار ما. قال علیه السلام فی حدیث آخر کل عمل ترید به الله عز و جل فکن فیه مقصرا عند نفسک. خیلی حدیث زیبایی. هر عملی که برای خدا انجام میدی خود رو مقصر در نزد نفس خود دو، یعنی بگو من نشد اون چی که باید انجام میدم. چرا؟ فإن الناس کلهم فی اعمالهم فیها بینهم و بین الله مقصرون الا من اسمه الله عز و جل. کل مردم در اعمالشون اون چی که بین خودشون خدا هست مقصرن، نمیتونن اون چی که هست انجام بدن، مگر اینکه خدا اسمت بده، مگر کسانی که اسمت دارن. یا این حدیث ولا و انه علیه السلام لا تستکثروا کثیر الخیر، کارهای زیادتون زیاد نبینید، کم ببینید. که کسی بدونه چی کار باید بکنه نسبت به خدا و نمیتونه بکنه، و در صحیفه کامله در وصف ملائکت الله فرماید الذین یقولون اذا نظروا الی جهنم تزفروا الی اهل معصیتک سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. هنگامی که نگاه میکنم به کسانی که تو جهنم اند و این خروش و زفیر جهنم به سمت اهل معصیت میاد، این ملائکه میگن سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، حق عبادت رو اجرا نکرد. ای ضعیف، جایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله که عارف خلق الله هست و عمل او از همه کس نورانی در و با عظمت تر است اعتراف به عجز و تقصیر کند و ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک گوید و ائمه معصوم علیه السلام اونطور که در محضر مقدس اظهار قصور و تقصیر کنند، از پشه لاغری چه خیزد؟ یعنی ما چی کاره ایم که بخواهیم حالا حرفی بزن؟ آره، آنها مقام معرفتشون به عجز ممکن، به عجز ممکن و عظمت و عزت و عظمت واجب تعالی شأنه اقتضا میکرد که آن اظهارات و اعترافات رو، یعنی اونها معرفت داشتن اینجوری صحبت، ما چون معرفت نداریم از این صحبت ها نمیکنیم. ما بیچارگان از جهل و اجابه های گوناگون بگردم فرازی برخواستیم و خودفروشی و عمل فروشی کردیم. سبحان الله، چه کلامی صادقیست، چه کلام صادقی است فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که فرماید عجب المرء بنفسه احد و حساد عقله. این عجبی که ما پیدا میکنیم یکی از به اصطلاح حسودترین، یکی از حساد عقل انسانه. این از بیعقلی است که شیطان امر ضروری رو بر ما تعمیه کند، ما در میزان عقل به سنجش آن بند نخیزیم. ما خود به ضروره میدانیم که اعمال ما و همه بشر عادی بلکه همه ملائکه الله و روحانیین در میزان مقایسه با اعمال رسول خدا و ائمه خدا علیه السلام قدر محسوسی ندارد. یعنی ما نسبت به اهل بیت که اصلا کاری نمیکنیم و به اونجوری که اونا خدا رو عبادت می‌کنن ما که نمی‌کنیم و به هیچ وجه در حساب نیاد. آنگاه اعتراف به تقصیر اظهار عجز از قیام به آن به امر آن به امر از آن بزرگواران متواتر بل فوق حد تواتر، یعنی اونا میگن ما نتونستیم خدایا. حالا ما اینجا چیکار میکنیم؟ این دو قضیه ضروری، یعنی شما عقل ضروریتون میگه ما که هیچگاه نمیتونیم به پای اهل بیت برسیم و رسول الله. اهل بیت و رسول الله گفتن اظهار عجز کردن، پس ما چی؟ یقینا باید اظهار، ولی این کار نمیکنیم، این امر ضروری رو قبول نمیکنیم. این دو قضیه ضروریه به ما نتیجه میده که باید به هیچ یک از اعمال خود خوشنود نباشیم، بلکه اگر به قدر عمر دنیا به عبادت و اطاعت قیام کنیم خجل و شرمسار باشیم و منفعل و سرفکنده باشیم. ملبس چنان شیطان در قلب ما متمکن شده و حکومت بر عقول و حواس ما میکنه که از این مقدمات از ضروری نتیجه نگرفته، بل احوال قلوب ما به عکس است که ما خیلی کار کردیم و خدا باید به اصطلاح به ما جزا و پاداش بده. آن سروری که یک ضربت یوم الخندقش به تصدیق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل از جمیع عبادات جن و انس است، یعنی امیرالمومنین، با آن همه عبادت و ریاضت که ابی علی ابن حسین که اعبد خلق الله است اظهار عجز میکند که مثل او باشد، یعنی و به اصطلاح علی ابن حسین میگه من نمیتونم مثل امیرالمومنین باشم، اون جریانی که نقل شده از امام سجاد، اظهار عجز و تزلزلش یعنی امیرالمومنین و اعتراف به قصور و تقصیرش از ما بیشتر و بالاتر است. رسول خدا که علی مرتضی و جمیع معصومین الله بنده درگاه او هستند و ذره خور خان نعمت معارف هستند و متعلم تعلیم هستند آنطور قیام به امر میکند، پس از خلعت نبوت ختمیه که تمام سیر دایره کمال و لبنه خشت اخرای معرفت توحید است 10 سال در کوه حرا برپا می ایستد و قیام به اطاعت میکند تا اینکه قدمهای مبارکش برم میکند و خدای تعالی بر او آیه فرو میفرستد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ای طاهر هادی ما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم که مشقت بیاید، تو پاکیزه و هادی هستی، اگر مردم اطاعت تو نکنند از نقص و شقاوت آنها نه نقصان سلوک و هدایت تو. معذالک عجز و قصور خود را اعلام میفرماید، یعنی رسول الله که با اون عظمت است عجز و قصور اعلام میکنه، چطور ما نمیکنه؟ سید ابن طاووس حدیثی رو آورده دیگه، این حدیث پایان بخش احسامون انشاءالله خواهد بود، بیان از امام پایان میرسه. حدیثی است که امام سجاد به اصطلاح بر عبدالملک ابن مروان داخل میشه، در مجلسش وارد میشه و وقتی که عبدالملک ابن مروان اثر سجود رو در پیشانی حضرت دید، بین عینی علی ابن الحسین دید، فقال یا ابا محمد، یعنی امام سجاد، لقد بین علیک الاجتهاد، مشخصه که خیلی اهل عبادت و اهل ریاضتی چهرش. و لقد سبق لک من الله الحسنا، خدا در حق تو حسنا رو به اسم رقم زده. و انت بزعت من رسول الله صلی الله علیه و سلم، غریب النسب وکید السبب، و انک لذو فضل عظیم علی اهل بیت و ذوی اصلک، و لقد اوتید من الفضل والعلم والدین والبرع ما لم یات احد مثلک ولا قبلک الا من مضى من سلفک. تا اینجا به اصطلاح عبدالملک مروان نشست در وصف امام سجاد گفت که تو اینی تو اینی، و مشخصه که اهل تلاش فراوان و ریاضت و عبادت های سنگین، و از یه طرف هم منصوب اهل بیت و کسی هم در فضل و علم و دین و ورع و به تو نمیرسه اینها. و اقبل یسنی علی و یتری، شروع کرد در تعریف امام سجاد. فقال علی ابن الحسین، امام سجاد حالا چی فرمود؟ کلما ذکرته و وصفته من فضل الله سبحانه و تأییده و توفیقه، همه اینها تأیید خداست، توفیق خداست، فضل خداست، از من نیست. فعین شکره علی ما انعم یا امیر المؤمنین، حالا من چجوری شکرش کنم این همه نعمت به من داد. بیانی در صدرا میگه اونها حجج الهی، اونهایی که بیشترین نعمت ها رو گرفتن، بیشترین فقر رو نسبت به خدا دارن، یعنی بیشترین استفاده رو کردن، بیشترین فقر رو دارن. طبیعتا سخت میشه شکر، نه که شکر نکنن، ولی یعنی اینجور عین شکره. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقف، بعد حالا خود امام سجاد میگه که رسول الله یقف به صلات حتی ترم قدما، برم کرد پاش، و یزم او فی سیام حتی یأس فو، حتی دهنش خوش شد از بس روزه گرفت. فقیل له یا رسول الله علم یغفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، آیا خدا مگه تو رو نبخشیده، نگفته که من ما تقدم و ما تأخر ذنب تو رو بخشیدم، پس تو چرا اینقدر عبادت میکنی اینجور؟ فیقول صلی الله علیه وسلم افلا اکون و عبدا شکور، و من نباید عبد شکور باشم؟ الحمدلله علی ما اولا و ابلا و له الحمد فی الاخره و الاولا، خدا رو باید شکر کرد بر این نعمت هایی که داده. والله، بعد حالا امام سجاد میفهم، به خدا قسم لو تقطعت اعضایی و سالت مغلطای علی صدری، یه دو چشم من بیفته و اعضا من تیکه تیکه بشه، ان اقوم جل جلاله به شکر عشر العشر من نعمت واحده من جمیع نعمه، یعنی حتی یک صدم یک نعمت رو بخوام بکنم، التی لا یحصیها العدل ولا یبلغ، من نمیتونم از پسش برمیام، لا والله نمیتونم، او یرانی الله، حالا که اینه من باید، او یرانی، تا اینکه یرانی الله لا یشغلنی شیء عن شکره، منو مشغول نکنه از شکرش و ذکرش در شب و روز، من سر و علانیت همش میشینم عبادت میکنم برای یک نعمت که من دارم. و بعد میفهمد چون حقی از ناحیه خانواده برگردن از ناحیه مردم، من مجبورم که بخشش رو به مردم اختصاص بدم، و الا من تمامش رو به شکر خدا برای یک نعمتش، این نعمت‌های بزرگی که من داده. بله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. شما هم از بدای نهایی نه چیز خوندی؟ نه خوندی؟ خوندی؟ مقدار جنجر؟ خوب خوبه، باز چی؟ باز چیز دیگه نخوندی از فلسفه؟
از فلسفه اصول فلسفه هم داریم میخوند.
خوب باز چیز دیگه که نمیخوام.
خب فقط نفس رو کار کنه کسی؟
نفس کار کنه باید بدایه نهایه و یه مقدار از اسفار رو بخونه، ولی کنارش به اصطلاح آهسته آهسته نفس اشارات رو هم بخونه، اشارات رو دست نگرفت، اشارات نفس اشارات بخونه، اگه بتونه نفس شبان بخونه خیلی خوبه، چون میخواد به تخصصی نفس، بعد نفس اسفار رو
نه آخرش
ولی میشه آدم بره ولی بعدا جبران کنه، یعنی بره مثلا نفس شفا رو بعدا بخونه. میتونین کنه
اول بس
اشارات بخونه. آره 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 بخونه اشارات بخونه که یک دور خلاص. سلام علیکم، سلام علیکم، حتما شما خواستم. آره 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 بخونه، ولی در این حال اشارات هم باید کلا بخونید، ولی کسی که توی کاره حقول هست. اینا تو معمولا تو بحثای ارکان عملی من لزوما این حدیث ندارم، حدیث ندارم. آره دیگه بعد از توی بحثای ارکان عملی این هست که یعنی حل میشه آمده تو پیدا کنید بعد این رو پیدا کنید. آن نه چیزی ذهن هست،
این چیزی از ذهن هست.
ان شاء الله برای ترم بعد آماده میتونم بشن دیگه نیست میتونم این ترم نه
ان شاء الله
خواه خواه باشه تمام. یعنی این ترم که مدل اینجوره با بدایه جبرانی گذاشتیم و همیشه